طور مثال بچه های 1 تا 2 ساله بیشتر نیاز دارن هماهنگی حس حرکتی داشته باشن و عاطفه بیشتری رو از والدینشون مطالبه میکنن برای ایجاد دلبستگی ایمن. کودکانی که توی سنین بالاتر میرن بازی هایی رو نیاز دارن که هیجاناتشون بتونه اونجا پاسخ بگیره و استقلال، خودمختاری و یک رابطه در سطح بالاتری از شناخت رو داشته باشن. پس بنابراین اگر والدین بخوان خودشون رو با توجه به سطح نیاز کودکشون به لحاظ شناختی عاطفی هماهنگ بکنن، سطح بازی‌ها و نوع بازی‌ها باید متفاوت طراحی بشه تا بتونه اون سبک دلبستگی ایمن در عین حال که هویت دهی به کودک و نوجوان اتفاق میفته، هویت فرهنگی اتفاق میفته در اون تعامل بین والد و فرزند، بتونه نیازهای عاطفی و شناختی رو هم پاسخ بده.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر عیار. از زبان خانم خوشلهجه شنیدیم که بازی ها رو متناسب با سنین انتخاب میکنن. آیا در ارتباط با بازی های رایانه‌ای هم این اطلاعات لازمی برای خانواده ها وجود داشته باشه؟ و قطعا که اینطور هست، در این خصوص برامون بیشتر صحبت کنید.
خب بچه ها در هر سنینی یک سری ویژگی های شناختی و در واقع به لحاظ پردازش های ذهنی و به لحاظ عاطفی و هیجانی خب یک سری ویژگی هایی رو دارند. طبیعتا اگر بازی ها متناسب با سنشون انتخاب نشه، اینها رو دچار مشکلاتی میکنه، آسیب هایی که احتمال داره به لحاظ روانی براشون بگذاره، چون خب بچه ها توی سنینی نمیتونن حقایق رو و واقعیت ها رو به درستی تشخیص بدن، خوب و بد رو تشخیص بدن، دنیای واقعی رو از غیر واقعی تشخیص بدن و گاهن با دیدن تصاویری که احتمال داره شخصیت اون بازی در واقع یا حالا پوشش
بله
دقیقاً بخش از یادگیریش
هستن. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هستین. میخوام بپرسم که این بازی‌های رایانه‌ای چگونه دسته‌بندی میشن؟ چطور متناسب با سنین کودکان در واقع در اختیارشون قرار داده میشه؟
بله، خوشبختانه در کشور ما هم نظام رده‌بندی سنی وجود داره که همکاران عزیزی که اینجا هستند آمدن بازی‌هایی رو فیلتر کردن و بازی‌هایی که متناسب با سنین کودک هست و حالا در واقع اصلا بعضی بازی ها به ظاهر هیچ مشکلی ندارن، ولی میبینید یک تبلیغ نامناسبی در داخل بازی حالا میاد که مناسب فرزندان نیست، حالا به لحاظ در واقع ترویج میده سبک زندگی غربی رو و الگوهای خارجی رو، و این بازی ها میتونن که توی حالا مشاورینی هستن در مثلا به شماره 021-58-129 یا سایت chebazi.ircg.ir که خانواده ها میتونن در واقع بازی ها رو ببینن متناسب با سن فرزندانشون، حالا در سبکی که فرزندانشون علاقه دارن، چون علاقه بچه ها هم خیلی مهمه.
بله.
و خیلی البته مسئله جنسیت هم مهمه، چون بحث این که به لحاظ فطری و غریزی خب دختر بچه ها یک سری ویژگی ها دارن، پسر ها یک سری ویژگی ها دارن و اگر اینها نسبت بهش توجه نشه احتمال داره که تمایلاتی رو در سن نوجوانی و سن بالاتر ایجاد کنه که
البته برش خوب نباشه. در ادامه بحث میخواییم بپرسیم و بشنویم از زبان شما که چقدر بازی های رایانه‌ای و انیمیشن ها میتونن متناسب سازی بشن، مدیریت بشن و به صورت جذاب و کودکانه متناسب بشه با عرف و سبک زندگی ایرانی اسلامی. اینو در ادامه برنامه از زبان شما بشنویم. خانم دکتر عیار عزیز، از زبان شما تأثیر بازی‌های رایانه‌ای رو شنیدیم. می‌خوایم از خانم دکتر عسکریان بشنویم که انتخاب بازی‌های دوران کودکی چقدر میتونه در واقع مشخصا باید بگم اسباب بازی هایی که در روند رشد کودک مؤثر هستن چطور میتونه شخصیتش رو با شغلی که میخواد ازش تقلید بکنه، چطور میتونه با اون الگو پذیری که میخواد در آینده داشته باشه توسط والدین انتخاب بشه و مؤثر واقع بشه در واقع برای آموزش مهارت های زندگی.
درسته، جالبه که اینجا خدمتتون مطرح بکنم. یکی از حوزه‌های در اصل میشه گفتش که استعدادیابی کردن کودکان از همون اوان کودکی، از همون دوران پایین سن کودکی، نگاه کردن و تمرکز کردن روی نوع بازی‌ها هستش. جالبه که بدونید ما اطلاعات خیلی خیلی غنی میتونیم پیدا بکنیم از نوع بازی‌هایی که بچه‌ها در همون سن کودکی دارن میکنن نسبت به اینکه این بچه چقدر میتونه مستعد باشه در آینده یا چقدر قدرت پذیرش اون نقش‌های شغلی رو در آینده میتونه ایفا بکنه. مثلا یک مادر ادعا میکنه که من وقتی به بچه‌م نگاه میکنم با وجود که 3-4 سال بیشتر نداره ولی میبینم چقدر قشنگ میره توی قالب و نقش یک معلم که به دانش آموزانش که همون در اصل عروسک ها یا خرس ها و گربه هایی هستن که توی اتاقش نشستن این نقش رو داده ایفا میکنه و عملا ما با شناسایی کردن این استعدادها و در کنارش حتی علایق کودک، یعنی خیلی جا هستش که ما میتونیم از طریق نوع انتخاب بچه ها برای اون بازی که دارن علایق اونها رو هم دریافت بکنیم و این میتونه روزنه بسیار بسیار مفیدی باشه برای والدین جهت انتخاب شغل اونها.
بسیار همینطوره، خیلی متشکرم. خانم دکتر خوش لهجه، خب خیلی از بازی هایی که میبینیم در دنیای امروز ارائه میشه اونقدر مؤثر روی کودکان که میتونه روی ظاهرشون و رفتارشون از همون دوران کودکی حتی تأثیر بذاره، اونا تقلید میکنن و تحت تأثیر قرار میگیرن. میخوام برامو بفرمایید که اصلا این صنعت اسباب بازی در دنیا بر چه پایه و اساسیه، این صاحبان اسباب بازی ها با چه اهدافی این بازی ها رو طراحی تولید و تکثیر میکنن؟
معمولا کارتل های اقتصادی سعی میکنن اون محتوا و مفهومی که مد نظر خودشون هست برای ایجاد تجارت و صنعت حالا مالی خودشون، آنچه که نیاز کسب درآمدشون هست رو توی اسباب بازی ها شکل بدن. خب تو بخشش قابل درک است، مثل رنگ و جنسیت، جنسی که برای حالا اون اسباب بازی قائل میشن، اما تو بخشی هم سعی میکنن فرهنگ سازی بکنن که خب برای هر فرهنگ با اون زمینه آداب و سننی که داره، زمینه مذهبی و معنوی که داره، این میتونه متفاوت باشه. پس ما تنوع اسباب بازی ها رو داریم. این که حالا والدین چه اسباب بازی رو متناسب با فرهنگ تربیتی خودشون که میخوان برای فرزندانشون ایجاد بکنن و اون نقش جنسیتی و هویتی که میخوان به بچه هاشون توی حالا اون زیست بومی که دارن ایجاد بکنن میتونه متفاوت باشه. طبیعتا والدین وقت انتخاب اسباب بازی ها باید منافع خودشون رو ببینن، همینطور که کارتل های اقتصادی هم منافع خودشون رو تو این زمینه میبینن، اونا بحث مالی رو میبینن، والدین هم باید بحث تربیتی و آینده که بچه ها نقش پذیری دارن رو ببینن. معمولا کودک چون بهترین لحظاتش رو برای ارتباط با دنیای پیرامونش با اسباب بازی هاش سر میکنه، پس بنابراین هر آنچه که از اسباب بازی ببینه به لحاظ بصری و رنگ، ظاهر، حالا توی اسباب بازی های باربی ما میبینیم دیگه گرایش به سمت این میره که کاهش وزن ایجاد بشه و بچه ها به اون سمت گرایش پیدا میکنن، یا پوشش، پوششی که بچه ها دارن. پس بنابراین فکر میکنم در کنار این و در حین این که والده نیاز هست نشاط بچه ها، سلامت بچه ها به لحاظ حالا عاطفی و هیجانی رو ببینن، بود فرهنگی رو که خودشون دوست دارن با توجه به اون تشخیصی که با شناخت بالاتر برای فرزنداشون برای متناسب سازی توی اون دنیا در آینده این بچه ها میخوان تو اون فضا زندگی بکنن صلاح میدونن، انتخاب دقیق تری نسبت به اسباب بازی ها داشته باشن.
بنابراین بازم برمیگردیم به همون سواد رسانه‌ای، همون اطلاعاتی که لازمه هم ما و هم فرزندانمون در این حیطه داشته باشن. متشکرم. خانم دکتر عیار، بفرمایید چطور بازی ها و اسباب بازی ها رو مدیریت بکنیم و چطور بتونیم اونها رو با عرف و سبک زندگی امروزی خودمون، یعنی سبک زندگی ایرانی اسلامی در واقع تبلیغ بکنیم و ترویج بکنیم؟
ببینید طبیعتا ما در ساخت اسباب بازی به قول همکارانی که فرمودن هر کس منافع خودش رو در نظر میگیره، در موقع سرمایه گذاری روی بازی و اسباب بازی فرزندان یک سرمایه گذاری خیلی پربازه و پرسودیه، چون داره شخصیت اونها رو شکل میده و هر چقدر این شخصیت متناسب با فرهنگ ما، آداب و رسوم ما، اعتقادات ما باشه، زندگی سالم تری رو بچه ها میتونن بتونن در آینده تجربه کنن و این خب طبیعتا به نفع خودشون هست که بتونن تمایلاتشون رو، غرایزشون رو بتونن، سبک زندگیشون رو بله متناسب با این معیارها شکل بدن. در بحث ساخت وسایل بازی طبیعتا باید گروه هایی باشن، گروهی از روانشناس ها، افرادی که در مسائل فرهنگی دینی صاحب نظر باشن و مورد رصد قرار بگیره. اینطور نباشه که هر وسایل بازی با هر قیمتی از هر کشوری وارد بشه و در اختیار فرزندان ما قرار بگیره
و در تعامل با صاحبان اسباب بازی ها، درسته، کسانی که در این
بله
فعال هستن، بازی سازهای ایرانی.
بله بله، یعنی فقط جنبه در واقع اقتصادی اون مد نظر قرار نگیره، جنبه آموزشی بودن اون، این که به بچه ها
بله خیلی متشکرم.
بله این توانه رو بدم.
درود بر شما، متشکرم. خانم دکتر عسگریان، برای بازی با همسالان که گفته میشه نشانه سلامت روان کودکانه، در این خصوص برامون بفرمایید که در دنیای امروزی با سرگرم شدن بچه‌ها با بازی‌های رایانه‌ای کمترین فرصت فراهم میشه، چطور ما میتونیم این قضیه رو مدیریت کنیم و آیا اونقدر اهمیت داره که بخوایم به این موضوع بیشتر بپردازیم؟ در عرض یک دقیقه برامون توضیح بفرمایید.
ما تا به اینجا بیشتر روی بحث تأثیرات بازی روی رشد ذهنی، خلاقیت و جسمانی کودک اشاره کردیم، ولی این فرمایشی که مطرح کردید یک روزنه رو برای ما باز کرد که نادیده نگیریم رشد عاطفی کودک رو و بالاخص رشد اجتماعی شو. بازی کردن کودکان با همسن و سالها باعث میشه که ما بتونیم آیدی خیلی زیادی رو از نظر عاطفی اجتماعی برای کودکان مهیا کنیم. مثلا شما در قالب بازی میتونید بهترین قوانین رو به کودک آموزش بدید، میتونید به کودک یاد بدید که حق آدم ها یعنی چی، نوبت رعایت کردن یعنی چی، در تعاملات اجتماعی چه شیوه هایی رو به کار گرفتن برای اینکه بتونیم یک روابط مطلوب و خرسند کننده ای رو برای هر دو طرف ایجاد کردن یعنی چی، یا به نوعی میتونیم در این بازی ها همون چیزی رو که میخوایم در آینده کودک بدونه که باید به شکل برنده برنده ایفا بکنه و نقش های درستی رو بتونه تا سنین بزرگسالی با خودش به همراه ببره، در اصل میتونیم با همین بازی با همکاران همسالان
خیلی متشکرم. خانم دکتر خوشنهجه عزیز، برای جمع‌بندی و پایان صحبت‌های امروز، به لحظات پایانی برنامه نزدیک بشیم، از زبان شما در 30 ثانیه بشنویم که چطور کیفیت بازی میتونه عامل سلامت روانی فرزندانمون باشه.
یکی از فاکتورهای اساسی توی بازی توی کلیه سنین تعاملی که کودک با دنیای پیرامونش میگیره و پاسخ‌دهی به نیازهاش. مهمترین فضا برای یک کودک فضای امن خانواده و تعامل با والدینه. اگر والدین روی این نکته دقت داشته باشن میتونن هویت مطلوب تری رو برای فرزندشون بسازن.
خیلی خیلی متشکرم از حضور ارزشمند کارشناسان خوبمون در این برنامه. امروز برنامه تورنج با موضوع نقش اسباب بازی در شکل‌گیری انگاره‌های ذهنی و پیامدمون در بزرگسالی تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. در حضور خانم دکتر انیس خوشلهجه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مشاور خانواده و کودک و دکترای تخصصی روانشناسی سلامت بودیم. همچنین خانم دکتر عیاری، متخصص بازی‌ها و عضو بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، و خانم دکتر مهناز عسگریان، روانشناس اجتماعی با گرایش کودک و نوجوان، در استودیو حضور داشتن که از صحبتاشون بهره بردیم. این برنامه با تهیه کنندگی خانم زهرا بحریه، صدا برداری خوب آقای مهدی عرب، با همکاری خانم مریم عزیزی، کارشناس بخش کتاب آقای مجید قمبری تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا تورنجی دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
درود بر شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم در هر کجا که هستید ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد نظر و علاقه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت هم که به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه برنامه مورد نظر و مورد علاقه خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید.
شیدای زمانم، رسوای جهانم، بی دلبر و بی دل، بی نام و نشانم. دامن مشش از من، بنشین که نشاید، آن دل که سپردم یار بزتونه. شمعم که به جان می سوزم تا محفل ده افروزم، افسانه منم افسانه عشقم. حال دل خود میدانم، گل لفظ سخن میدوزم، دیوانه منم دیوانه عشقم. پروا از هم ها نکنم، پروانم و پروا نکنم از آتش سوزان. من خود در تو پاشررم، آتش کم زن بر بال و پرم، ای شمع فروزان. من خود سر تا پا شررم، آتش شم زن بر بال و پرم، ای شمع فروزان.
جهانم، بی دل بر و بی دل بی نام و نشانم.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله ممنون و سپاس از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه همچنان با شما این با رادیو گفتگو و به تأثیر رسانه‌های غربی بر روی مخاطبین می‌پردازیم با میان برنامه روایت رنگ‌ها.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید، اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
بعضی فیلم ها هستند که می توانند با مخاطب مختلف در سراسر جهان ارتباط برقرار کنند، به ویژه آنهایی که روی مفاهیم کلی انسانی مانند عشق تمرکز دارند.
پدر خونده، نمیدونم چی کار کن.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده به خاطر اینکه رولا بهت ندادن داری مثل زنا گریه میکنی؟
چرا اصلا پاشدی اومدی کازابلانکا؟ جای دیگه ایم تو دنیا هست؟
اگه میدونستم که این رئی نمیمتن
باور کن، رئی واقعا نمیدونست. عجیب صرف این مدد اصلا نوزه شده.
این ارتباط مشترک میان افرادی که هیچ شباهتی به هم ندارند علاوه بر سینما، در رسانه‌های خبری هم رواج دارد. شگردی که با نیازهای مشترک آغاز و به اهداف مشترک هم ختم می شود. شگرد اعتراض ذهنی، اجتماع ارتباطی. این شگرد در رسانه‌های بیگانه می خواهد پیوند دهنده اعتراض‌ها باشد. به عبارتی میان فردی که از گره کارش در ادارات ناراحت است، با کسی که جاده شهرستانشان خراب است، با کسی که نگران تحصیل فرزند است و کسی که طرفدار منافقین است، پیوند ایجاد کند با این نقطه مشترک که همه ناراحت هستند.
صدای خشم شهروندانی که نه آب دارند و نه برق، در برابر مسئولانی که برای حل بحران فقط ستاد تشکیل می‌دهند.
چند روزی است که بحران گرد و غبار و هوای ناسالم زندگی مردم در استانهای جنوب، غرب و غرب ایران را با مشکل روبرو کرده است.
طوفان توتری که دیشب انجام شد دقیقاً دو هدف داشت. یکیش درخواست از جامعه بین‌المللی برای بازخواست ایران و یکی دیگه اطلاع رسانی در مورد نفرت پراکنی که 40 سال هست علیه بهائیان در ایران در رادیو تلویزیون و رسانه‌های دولتی و تحت حمایت دولت در ایران انجام میشه.
سازمان مجاهدین خلق روز شنبه در واشنگتن اولین نشست اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 را با حضور مجازی چند عضو جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا برگزار کرد.
چندین نماینده و سناتور جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا روز گذشته در نشستی با عنوان اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 آلترناتیو دموکراتیک به سوی پیروزی در سخنرانی‌های جداگانه‌ای از خواست مردم ایران برای دستیابی به آزادی اعلام حمایت کردند.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
در حوزه علوم شناختی مهمترین رکن در نظر رسانه اینه بتونه ذهن‌هایی که اساساً نمی‌بینه رو به گونه‌ای معترض بکنه که این ذهن‌های معترض در فضای رسانه‌های اینتراکتیو یا سوپر اینتراکتیو در فضای مجازی یا فضای اجتماعی خودشون اجتماعشون رو بر اساس نقطه مشترک و ثقلشون یعنی اون اعتراض ذهنی بذارن. همیشه اجتماعات اعتراضی در حوزه شناختی همینجوری شکل میگیره. من نسبت به حقوقم، حقوق دریافتیم از محل کارم، اعتراض دارم، ذهنیه. شما هم نسبت به دریافت حقوق به صورت ذهنی اعتراض داریم. ما دوتا به همدیگه نمیگیم، اما یه جا که میشینیم کنار همدیگه سر حرف که باز میشه، به دلیل جنس اعتراض من و جنس اعتراض شما در ذهن یک ارتباطی این وسط شکل میگیره. این ارتباط اونجا شاید لزوماً کاربرد نداشته باشه، اما اگر نیاز باشه که در یک اعتراض شرکت بکنیم، اون ارتباط ذهنی اینجا خودشونش. قطع برق، قطع برق در تهران، قطع برق در سیستان و بلوچستان. من با اونی که تو سیستان و بلوچستانه با هم ارتباطی نداریم، اما وقتی تو آسانسور گیر کردم برق قطع شده نامنظم، اونم اونجا سر زمین گیر کرده، جفتمون اعتراض ذهنی پیدا کردیم. شب برنامه میذاره. آقا هر کی نسبت به قطع برق اعتراض داره زنگ بزنه حرف بزنه. من از تهران زنگ میزنم، اون از سیستان زنگ میزنه، آیدی همدیگر رو پیدا میکنیم، میریم تو شبکه تبدیل یه اجتماع رو میدیم.
این ارتباط ذهنی